بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. موضوع بحث جهاد و ماه مبارک رمضان بود در قرآن کریم و بحث دیروز غزوه تبوک بود و بحث امروز به قول و قوه خدای متعال غزوه بدر است. غزوه بدر آیاتی را که امروز تلاوت می کنم در سوره های مبارکه آل عمران و نساء و انفال و البته در سور دیگر قرآن هم مطرح شده است، ولی از این سوره ها چند آیه مورد بحث ماست. و قبل از اینکه به ابعاد مختلف سازنده غزوه بدر بپردازیم، یعنی اون آیات شریفه‌ای که جنبه حماسه‌ای داره، مدد غیبی داره، تاکتیک نظامی داره، تاکتیک سیاسی داره و جنبه مسائل فلسفی داره و مسائل مالی داره و در این حال اون استقلال حکومت اسلامی و مردمی بودن این حکومت رو داره که در تمام این آیات مبارکه شواهد بسیار بزرگی موجوده. قبل از این که به این ابعاد گسترده ای که در باره این غزوه در قرآن کریم میبینیم بپردازم، تابلوی از غزوه و جنگ بدر رو عرض میکنم. کلمه بدر یعنی محلی است این بدر بین مدینه طیبه و مکه معظمه که برادران و خواهرانی که از مدینه احرام بستند و به مکه معظمه رفتند می دانند بین راه نقطه ایست به نام بدر. حالا چرا این نقطه را بدر می گویند؟ تاریخ الخمیس فلسفه اش رو و وجه تسمیه اش رو چنین می نویسد: در این نقطه چاه آبی بود و این آب بسیار زلال و صاف و گوارا بود، به طوری که ماه شب 14 که بدره توی این آب می افتاد و پیدا بود، یعنی خوب ماه را می دیدیم. به این جهت که آب صافی در اینجا اینچنین وجود داشته، در زمان جاهلیت نام اینجا رو بدر می گذاشتن. این از نظر نام و مکان. حالا زمینه جنگ بدر چگونه پیش آمد؟ قریش یعنی ابی جهل و ابو سفیان و کفار قریش رفتن به شام و از شام مال و تجاره حمل می کردن به مکه معظمه. مال و تجارشان چی بود؟ مال و تجارشون شترهای بسیار از گندم و جو و کشمش و بقیه مواد غذایی، اینها رو می آوردن به مکه معظمه و شترانی که در بود خیلی زیاد بود و بار بسیار عظیم بود که بعضی حدود 100 بار، یعنی 100 شتر نوشتن که اینها همه بار داشتن و به پیغمبر اکرم گزارش دادن و پیغمبر اکرم وقتی گزارش رو دریافت کردن معلوم شد 30 الی 40 نفر از این کاروان با این عظمت حفاظت می کنن. تصمیم رسول اسلام این شد که عده‌ای از مسلمین حرکت کنن و جلو این کاروان برن و این کاروان رو بگیرن و به قول معروف مصادره کنن و عده‌ای از مسلمین که 313 نفر بودن حرکت کردن به طرف اون کاروان که از شام می آمد. ولی قبل از این که به هم برسن این جمعیت، گزارش برای ابو سفیان آمد که رسول اکرم به عده‌ای از مسلمین حرکت کردن برای مصادره کردن این اموال به نفع اسلام و او هم از همونجا مأموری را فرستاد برای مکه معظمه که سپاه اسلام میاد و شما درک کنید این مال و تجاره بزرگ رو. بسیج عمومی داد، مردم از مکه مشرکین بیرون ریختن و بت‌های بزرگ را با خود حمل کردند و رسیدن در این نقطه ای که بدره و جمعیت مشرکین 1000 نفر شد، یعنی نزدیک به 1000 نفر شد. این دو جمعیت در برابر هم ایستادند و جنگیدند. حالا چگونه قرآن کریم صحنه رو مجسم میکنه که این دو جمعیت در برابر هم ایستادند و چه کار کردن، حالا انشاءالله عرض می کنم. ولی که نتیجه این شد که بالاخره لشکر اسلام پیروز شد و کفر شکست خورد و 70 کشته داد و 70 اسیر داد. البته از مسلمین هم بعضی نوشتن 9 نفر شهید شدن، بعضی 11 نفر نوشتن و بعضی 14 نفر نوشتن. بالاخره از 9 نفر تا 14 نفر هم از مسلمین شهید شدن و کفار قریش فرار کردن و عده‌ای هم اسیر شدن و این جنگ به نفع اسلام خاتمه پیدا کرد و این در سال 2 هجرت 17 ماه مبارک رمضان بود. بنابراین سر این که غزوه بعد رو هم مطرح کردم و دیروز غزوه تبوک رو مطرح کردم، چون عنوان بحث رو استحضار دارید، مسئله فداکاری ها و شهادت و جنگ و جهاد بود با تناسب ماه مبارک رمضان. این تابلو خیلی کوچک و فشرده ای از قصه بعد و جنگ بعد. حالا توجه بفرمایید به آیات کریمه ای که در این زمینه آمده. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، این در سوره مبارکه آل عمران. فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین والله یؤید به نصره و این فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. این می‌فرماید که وقتی که لشکر کفر به اسلام روبرو شدن، می‌فرماید برای شما درسه. لقد کان لکم ای مسلمین اون زمان و این زمان و همه مسلمین تاریخ و همه خداپرستان، براتون درسه که دو جمعیت روبرو شدن، یکی از نظر کمیت اونقدر بالا بود که قابل مقایسه با دیگری نبود و دیگری از نظر کیفیت به قدری بالا بود که قابل مقایسه با اون یکی نبود. یعنی کمیت اونها هزار نزدیک هزار نفر و سپاه اسلام 313 نفر. سپاه اسلام دو تا قاطر داشت، یک اسب داشت، 70 شتر بود، ولی مشرکین 1000 نفر تقریبا بودند و 100 تا اسب داشتند و قاطر فراوان داشتند. در بین مسلمین 6 تا ذره بود، 6 نفر ذره داشتند ولی کفار همه ذره داشتند. در بین مسلمین 8 تا شمشیر بود و کفار همه شمشیر داشتند. یک ناهماهنگی و ناموزونی و عدم تناسبی بین این دو سپاه بود که اصلا از نظر ظاهر باید سپاه کفر بیاد و درب و داغون کنه و از بین ببره سپاه اسلام رو، ولی قرآن کریم میگه این چنین بود که از نظر کمیت اونها فراوان، ولی اینا از نظر کیفیت ایمان. این مسئله کیفیت رو این آیه شریفه مطرح کرده که میفرماید که قد کان لکم آیتون، آیتیست و نشانه ایست برای شما و برای امت اسلام در این که حق پیروزه، که دو جمعیت روبرو می شوند از نظر کیفیت، ادعی فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، ادعی می جنگن در راه خدا، در راه ایمان، در راه محتوا، در راه یک زندگی ابدی. میگوین این زندگی دنیا خوبه برا انجام وظیفه، دنیا بازاریست و ما در این بازار باید ببینیم چه جور تجارت بکنیم، چه تجارتی سود داره. اون تجارتی که دستور خداست و دستور خدا این است که من الان به جبهه برم و فداکاری کنم و پشت دشمن رو بلرزونم و خونم به زمین ریخته بشه، بنابراین من این زندگی که من که باید صبح بیام تو بازار، شب برم بازار که همیشه برا من نیست، پس بنابراین من عالی بیام و عالی برم، زیبا بیام و زیبا برم، بهتر این است که این چنین من حرکت کنم، اون چنون که معشوق من و محبوب من خدای متعال برای من گفته، با این فکر حرکت میکنه به یک زندگی عالی و زیبای انسانی هم میرسه که بالاتر از بهشت جوار رحمت خداست که ان درب بهم یرزقون، و این لذت های آسمانی است که این لذت ها رو نمیشه اصلا برایش حسابی کرد. ما گاهی لذت‌های معنوی رو شاید خیلی براش حساب باز نکنیم، ولی لذات معنوی اگر انسان اهل لذت معنوی باشه ربطی با لذت‌های مادی نداره. یعنی اون مناجاتی که انسان معنوی میکنه در اون وقتی که لذت میبره از مناجات و در اون وقتی که سجده میکنه که پیغمبر اکرم در روایتی حدیث است که می‌فرماید که حالا یا از پیغمبر اکرم است یا از ائمه که الان تردید کردم ولی حدیثه، می‌فرماید اگر کسی در سجده باشه و بفهمد چگونه رحمت خدا شامل حال او شده و چطور مشمول رحمت خداست آدمی که در سجده است، لما رفع رأسه، اصلا سرشو بلند نمی کنه از سجده. محتوا و مفاد حدیث اینه که اصلا حاضر نیست سرشو از سجده بلند کنه اگر بفهمد که چقدر مشمول رحمت و لطف خدا قرار گرفته. خب یه آدمی بیفته تو این وادی، بیفته تو این میدون، یه مناجات با خدا با اون سطحای عالی دعای ابو حمزه سومالی که میگه الهی لا تعذبنی به عقوبتک، ای خدا منو ادبم کن، منو تو را بیار، منو در مسیر قرار بده، ولی با رحمتت که مناجات با توست، نه با تازیانه هایت که آدم شوم، با تازیانه آدمم نکن، با رحمتت آدمم کن، اونجوری که امام سجاد علیه السلام داره راز و نیاز میکنه و با خدا داره صحبت میکنه. اگر انسان، یک انسان عادی هم چند دقیقه اینجور مناجات بکنه، لذتی میبره که هیچگاه در عیاشی ها و لذت های مادی وجود نداره. خود بهشتش هم همینطوره، لذات معنوی در بهشت خیلی بیش از لذات مادیشه، خیلی بیش از او آب و گل و بلبل و از اینجور چیزهایی که در بهش قرآن کریم داره توصیف میکنه. خدا رحمت کنه، یک استادی داشتیم که یه وقتی میرفتیم پیش او، مرحوم میرزا مهدی الهی قمشه‌ای، محی الدین الهی قمشه‌ای، شاید حدود 30 سال پیش بود، من میرفتم یه مقداری بحثهای فلسفی و عرفانی رو تابستونها مشهد میرفتیم، مشرف میشدیم، ایشون هم مشهد بودن، میرفتیم درس ایشون، گاهی میرفتیم محضر ایشون مینشستیم. یکی از جمله هایی که یه وقتی من یادم نمیره ایشون میفرمودن، میگفتن که من دلم میخواد بهش برم، ولی نه برای حورش، نه برای قصورش، نه برای این چیزا دلم نمیخواد، دلم میخواد برم بهش که چهره علی علیه السلام رو در بهش ببینم. من اصلا از دیدن قیافه او و چهره او لذت میبرم، کار به چیزای دیگرش ندارم. البته این ادعا نمی کرد، آدمی بود که به یک جاهایی رسیده بود. حالا اگر انسان واقعا جنبه های معنوی رو دنبال بکنه و یک انسان با معنایی باشه، اون وقت لذات بسیاری میبره. حالا می فرماید که اینا دو سپاهن، دو گروهن، یکی از نظر کیفیت کم و کمیت پر، دیگری از نظر کیفیت پر و کمیت خالی، و اون سپاه اسلامه. اینا روبروی هم شدن، روبروی هم شدن، و چگونه اینها حرکت کردن و چه صورت بود، این رو باز ما در جای دیگر قرآن در سوره مبارکه نساء آیات 77 به بعد می‌بینیم. می‌فرماید الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه و قالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخذتنا الی اجل قریب. البته این رو عرض کنم که این آیه شریفه در دنبال همون بحث توجه داشته باشیم که مسلمان های خوشگذران و راحت طلب همیشه بودن، اون زمانم بودن، مسلمان هایی که قولشان و عملشون با هم فرق می کرد بودن. در همین مسئله جنگ بعد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ما چه کار کنیم؟ حالا شما میگید ما چه کار کنیم؟ بالاخره اینجا گرفتار شدیم. ما آمده بودیم کاروان قریش را بزنیم و مصادره کنیم، ولی وضع به اینجا رسید. ابو سفیان و ابی جهل خبر دادن اون جمعیت هم دارن میان، ما چه کار کنیم؟ یک عده‌ای بلند شدن و خیلی عالی صحبت کردن و به هر حال این که ما آمده ایم و حاضرین در راه تو و در راه اسلام قطعه قطعه شویم. ولی کن یه عده‌ای هم خب همیشه بودن، در جنگ بدر هم بودن، که به رسول اکرم گفتن که ما حالا برای چی به جنگیم؟ قرآن کریم میگه شما اون وقتی که آخه چند نفر بودن تو مکه، اینها به پیغمبر اکرم میگفتن این مشرکین اینقدر دارن اذیت میکنن، این ابی جهل و ابو سفیان اینقدر دارن ناسزا میگن، به ما اجازه بدید ما تمام اینا درو میکنیم، همه اینا رو باشون میجنگیم. اینا عده‌ای بودن، البته مقداد بود، مقداد ابن اسود کندی بود و عرض کنم که عثمان ابن مسعون بود و بقیه عده‌ای بودن. حالا که جنگ بدر به وجود آمده، فریق منهم، نه همشون، نه مثل مقدادها، یه عده‌ای از اونها اینجا اومده و مسئله زندگی براشون مطرح شده و تعبیر قرآن کریم این است که اینا میترسن از دشمن. یخشون الناس که خشیت الله، میترسن از دشمن بلکه اشد و خشیت، از دشمن بیش از خدا میترسن. یه عده اینجوری هستن. به اینها بگو که متاع دنیا قلیل، اینقدر دنبال یه آب خنک و یه جای خوبی و یه زندگی راحتی و دنجی و بی سر و صدایی و بی حرف و حدیثی و یه روزهی بگیریم و یه نماز جماعتی بخونیم و یه دعایی هم بکنیم و یه قرآنی هم بخونیم و یه زیارتی هم بریم و یه وجوهاتی هم اگر پول داشتیم بدیم. مسلمانای ناب اینجوری ما داریم که به حال خودشون دیگه خیلی نابند، ولی دنج حوصله این حرفا رو نداریم. خب این مسلمان ها اینجام بودن دیگه، ولی قرآن کریم تای دلشون رو باز میکنه، میگه یخشون الناس. مسئله اینه که شما از توپ و تانگ و هواپیما و خمپاره و گلوله میترسی، اصلا حق مطلب همینه. ترس شما هم مثل اینکه از خدا میترسی، بلکه از خدا به این اندازه نمی ترسید، اشد و خشیت، از مردم بیشتر می ترسید. ریشش هم یک کلمه، ترس از دنیاتونه. ولی کن بهتون بگم دنیا قلیله، قیمتی نداره، بالاخره آدم که می میره حالا حتما باید تو رخت خوابی خور بزنه عطسه کنه و صرفه کنه و بیمار بشه و بیمیره، یا اونجور نعره بکشه و حماسه بیافرینه و شهید بشه. این که آدم هی بیاد دنبال یه زندگی دنج راحت بی سر و صدا و بی حرف و حدیث، این کار مسلمون عاشق حق نیست. اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیت، وقتی که اسلحه دشمن رو میبینن، شمشیر دشمن رو میبینن و صدای توپ دشمن رو میشنون، هیچ توپهای خدایی درباره آتش جهنم به این صدا در گوششون نیست. اشد و خشه. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب، میگن حالا که وقت جنگ نیست، یه خود صبر کنیم، مال 6 ماه دیگه، یه چند وقت دیگه. ریشه مطلب یک کلمه است، یعنی ریشه جبن و ترس این کلمه است. قل متاع الدنیا قلیل، دنیا متاعش و کالایش کمه، ولآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا، آخرت بهتر است برای کسی که تقوا داشته باشه. به شما ستم نمیشوید، ظلم نمیشوید، روحتون بالا میره، شما برای حق قیام میکنید، برای حق جلو به جبهه و پشت جبهه زندگی میکنید، راهتون برای خداست، تجارتتون برای خداست، ترازوداریتون برای خداست، جلو به جبهه ایستادنتون برای خداست، همش همینه. پس بنابراین شما وظیفه رو انجام بدید، هر وقت مرگ آمد خوش آمد، اینجوری باشی. حالا میخوا میدان چه جنگ با گلوله باشه و شمشیر باشه، میخوام که در بستر باشه، ولی این حالتو باید داشت. ولذا بعد آیه 78 دنبالش میفرماید که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، شما در هر طرف باشید مرگ شما رو میگیره، ولو در یک جاهای بسیار محکمی هم باشید. بنابراین مرگ وقتی میاد چه بهتر که در راه خدا این انجام بشه. بعد البته در اینجا یک بحث فلسفی مطرح کرده خدا، که این بحث فلسفی درباره کفاره، که من انشالله بعد این رو در همین بحث امروزم که میخوام جمعش کنم به یه صورتی این نکته رو عرض میکنم. بنابراین مسلمین و مؤمنین با این شعار و با این روحیه و با این تفکر در یک طرف ایستادن، در طرف دیگر هم دشمن ایستادن. اون وقت شعارها رو جالب، شعارها یک دعا پیغمبر اکرم کرده، یک دعا هم ابو جهل کرده، هر دو دعا کرده. دعای پیغمبر اکرم این بود: اللهم ان تهلک هذه الاصابه، یا اللهم ان تهلک هذه الاصابه فلا توبت، خدایا اگر این 313 نفر کشته شوند و از دین بروند تو عبادت نخواهی شد. یعنی بساط من بر هم چیده میشه. این چنین نیست که اگر من باشم کار درست بشه. با همین گروهه، با همین 313 نفره، اگر اینا از بین برن، بساط خداپرستی در زمین برچیده خواهد شد، ولو برای مدت موقت. این دعای پیغمبر بود. یعنی چی؟ یعنی خودت میدونی، دین خودته، ما اومدیم برای تو فداکاری میکنی، تو خودت میدونی. که همین شعار پیغمبر اکرم رو امروز ما می توانیم در پیشگاه خدا عرض کنیم و عرض کنیم: خدایا اگر جمهوری اسلامی ایران شکست بخوره، توحید شکست خورده، معنا شکست خورده، عبودیت شکست خورده، خداپرستی شکست خورده، اگر جمهوری اسلامی شکست بخوره که نمی خورد چون تو وعده داده ای کسانی که نصرت کنن تو رو نصرتشون کنی، خدایا به نصرتت رزمندگان جمهوری اسلامی رو نصرت فرما. آمین. این دعای پیغمبر اکرم بود که دعا کرد. ولی ابو جهل هم دعا کرد، رئیس کفار قریش، یک دعای فریبکارانه ای کرد. عجیبه واقعا این عوام فریبی، این مکر عجیبه. دستشو به طرف آسمان، چون مشرک بودن، البته مشرکین میدانید، میگفتن خدا رو قبول داریم ولی بت هم شریکه، بت شفیع، بت هم ازش کار میاد، ولا از اینکه عالم مبدعی داره و خدایی داره اونها هم قبول داشتن. بحث این بود که اونها خدای واحد رو قبول نداشتن. رضا دستشو به طرف آسمان برداشت، گفت اللهم دیننا القدیم و دین محمد حدیث. خدایا دو دین در برابر هم ایستاده، دین ما و دین این جوان هاشمی، دین ما قدیمه و دین این تازه است. فنصر اولانا، هر کدام ما اولا هستیم به باقی موندن ما رو یاری کن همین امروز. او هم شعار اونجوری میداد، یعنی به اونها همین جنبه عرض کنم معنوی رو به عنوان فریب میداد. مگر سردم داره کفر میتونه بدون جنبه های معنا کار خودش رو پیش ببره؟ الان هم میبینیم صدام صهیونیستی در این حال در شعارهاش، در حرفهاش، در همه چیزاش بازم میبینید که جنبه های فریبکارانهی که جنبه معنوی داره میکنه. ولو عرض کنم که رکوع هم نداشته باشه ولی نماز رو میخونه، این برای این است که میخواه اون جنبه عوام فریبیش رو و توجه صفاح خودش رو به این مسائل خاص شیطانی جلب بکنه. این دو صفاح در برابر هم ایستادند و صفاح اسلام حرکت کرد. و البته اینجا از آیات هفت سوره انفال شرح میده که ما چه کردیم، این ارتش به این کمی در برابر اون قدرت چگونه پیروز شد. عیناً واقعا صفاح اسلام که در برابر استکبار جهانی چگونه پیروز شد، که ما امروز میبینیم که امام عزیزمون که خدای متعال انشاءالله به عزت این ما عزتش رو افزون کنه و به عمر علی مرتضی علیه السلام عمرش رو بلندتر و طولانی بکنه، کرارن ایشان این مطلب رو فرمودن که ما سپاه امروز سپاه اسلام و همون مسائل صدر اسلام رو داره تداعی میکنه و کمک های غیبی که میشه و مدد های الهی که میشه. حالا سوره انفال، صلوات خط بفرمی. اذ تستغیثون، سوره انفال آیه 10، اذ تستغیثون ربکم، در وقتی که استغاثه کردید شما خدا رو، دعا کردید. بله دعا، بله پیغمبر اکرم میره، بره خدا هم میره، او جمعیت هم برای خدا حرکت میکنن، ولی دعا میکنن. چون اگه آدم دعا نکنه، توجه به خدا نکنه، یادش میره، یادش که رفت خیال میکنه خودش جنگیده، خیال میکنه خودش پیروز شده. اگه انسان خیال کنه خودش پیروز شده، غرور میگیردش، اوج میگیردش، اون اثری که باید داشته باشه نداره. اثرش چیه؟ اثرش این است که این سپاه اسلام باید پیروز بشن و حق رو بر کرسی بنشونن، اسلام و توحید و معنا رو احیا بکنن. لذا همون وقتم دعا این است که ما در این ماه مبارک رمضانم خیلی باید دعا بکنیم. بعد از نماز صبح، دهن روزه، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر، حالات مختلف اصلا دعا زیر و رو میکنه. دعا اینقدر اثر میگذاره که ما در دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام داریم که و به قضا اکل مبرم الذی تحجبه به ایسر دعا، خدایا ما قسمت میدهیم به اون قضا و قدر قطعیت که این قضای قطعیت را با یه دعای کمی برهم میریزی. تحجبه به ایسر دعا، میاد جلو قضای قطعی تو رو میگیره، یک دعای کوچک، ای سر دعا. این طوره، این بنای عالمه. بناس انسان انسان باشه و انسان در تدلی به خدا و تعلق میتونه انسان باشه، ولذا این راه راه مستقیمه و خدا هم این راه را برای بندگان خوبش قرار داد. خدا یا در ما حالت دعا عنایت بفرمایید. خب تستغیثون ربکم، شما استغاثه کردید و دعا کردید در پیشگاه خدا، فاستجاب لکم، خدا هم مستجاب کرد. انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، هزار فرشته ما به کمک تو آوردیم. که این فرشتگان حالا چی بودن؟ فرشتگان بودن، نصفتهای غیبی به جور دیگر بود که به صورت فرشته بیان شده، که هیچ مانعیم نداره واقعا فرشته باشه و واقعا ملائکه هم بزنند و بکوبند. ما به موجب قرآن کریم ملائکه داریم و مخلوقن و موجودن و قدرت دارن و ما جعله الله الا بشرا، خدا این رو بشارتی قرار داده برای شما که پیروزید، ولی تطمئن بهی قلوبکم، برای این که دلهایتون مطمئن بشه و بجنگید ولو شهید دادید و به قول بعضی از مورخین 14 نفر پیغمبر اکرم شهید داد. معلوم جنگ شهید میده، جنگ معلول میده، جنگ خسارت داره، ولی خب سرانجام با حقه. ولتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. حالا بعد میفرماید که از یغشیکم النعاس امنت من. این چنین بود که خواب گره، یغشیکم النعاس، قرار فردا جنگ بشه، دشمن امشب خوابش نبود، فردا خسته جنگید. سپاه اسلام امشب خوابش بود، فردا شاد جنگید. این خب خودش یک کمک الهی است. و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به. خب این چنین بود که باران آمد. باران که آمد در روایت داره باران که میباری در قسمت مسلمی نم نم میباری، در قسمت کفار کل ازال، یعنی مثل لوله نادون آب باران میباری. اون وقت چطور بود؟ زمین رمل بود، پر از خاک بود، رمل حجاز رو که رفتیم میدانیم، آبی که نم نمی که از باران می آمد در سپاه مسلمین زمین و زیر پای مسلمین سفت کرد، و اون آب زیادی که بر تر طرف کفار باران می آمد زمین و گل کرد. اینا که می خواستن بر کفار حمله کنن می پریدن، اونا تا می خواستن بپرن پاشون تو گل می موند. اینجوری کردیم ما، این کمک ها رو به شما کردیم. بعد چه کردیم؟ اذ یوهی ربک الی الملائکه انی معکم. البته عرض کنم که بعضی از پیروزی ها یه خورده پیداست، بعضی از پیروزی ها خیلی پیدا نیست. اگر یک تحلیلگر سیاسی در دنیای امروز جمهوری اسلامی رو تحلیل کنه، پیروزی های خدا به جمهوری اسلامی داده، از اون پیروزی ها بیشتر شاید باشه که کمتر نیست. سپاه اسلام توی که کمک کرده که هیچ، یه پیروزی های عجیبی، مثلا این پیروزی که شبکه پیچیده حزب توده کشف بشه خیلی آسان. اینا یه پیروزی هایی که نمیشه براش حساب کرد چقدره. از اون طرف تمام شبکه های آمریکایی و حرکت هایی که گروهک های آمریکایی میکردن همه کشف بشه، اینها آسان نیست. اینها تمام امدادهای غیبی است. اینم تازه یک امدادهایی، یه بخشی از امدادهاست. بعد سپاه اسلام رو، این چپه ها رو، این نیروی هوایی و زمینی و دریایی و بسیج و سپاه و اینجور، اینها به حول و قوه خدا حرکت میکنن و میدزمند و حماسه میآفرینن و دشمن رو اینجور متزلزلشون کردن، به دنیای استکبار رو به سطوح در آوردن. اینها همه ملت های غیبی است که چندین برابر مددهای اصل پیغمبر اکرم. گیرم اگر واقعا کسی اهل تحلیل تاریخ و نوشته تاریخ باشه، الان از روزی که جمهوری اسلامی پیروز شده و انقلاب ما پیروز شده، هر روزش یک کتاب تاریخه و میتونه تاریخ بسیار عجیبی بنویسه که بی نظیر از اصلا در دنیا این تاریخ که و می فرماید بعد در همین آیات سوره انفال، از یوهی ربک الی الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. من ارتش رعب و سپاه رعب و ترس رو مسلط می کنم بر دلهای دشمنان، مسلط می کنم بر دل دشمن، همینطوری که الان میبینیم خدا یه متعال مسلط کرده. اینها تمام ابزارهای الهی است در پیروزی ها. بعد میفرماید که برای اینکه توجه بده به اینکه کار خدا میکنه، عجب نگیردمون، غرور نگیردمون، نگیم ما کردیم. وقتی که پشت میز هم نشستیم و به یک جایی هم پشت جبهه یا رسیدن، غرور نگیردشون، بدونن که با چه خونهایی و با چه مشکلاتی آمدن روی این صندلی نشستن. نگه من میکنم، بگه خدا کرده، پس من بنابراین دستم و پایم و چشمم و اندیشم و فکرم همه باید الان در راه خدا حرکت بکنه. یک چنین فکری بر انسان باید حاکم باشه. اگر این فکر بر انسان حکومت بکنه، این از که دیگه عجب نمیگیردش و بعد دوچار بانبازی و تیف بازی و عرض کنم که رفیق گرایی و این رو این رو جمع کردن و اون رو ترک کردن و این کارهایی که ما الان میبینیم که برخلاف خلوصی که جلو جبهه دارن و گروهی هم پشت جبهه دارن، ادعی دوچار این عجب شدن. قرآن کریم میخواد این عجب رو برداره. لذا وقتی که جنگ رو بحث میکنه به این صورت بحث میکنه، میفرماید که فلم تقتلوهم. بنابراین مسئله جغرافیایی غزوه بعد، دو نظامی غزوه بعد، سه سیاسی غزوه بعد، چهار اخلاقی غزوه بعد، پنج اون جنبه فلسفی و عرفانی غزوه بعد، که اون فلسفی و عرفانیش هم بالاخره به همون مسئله اخلاقی برمیگرده که این آیه شریف است، آیه 18: فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. عجیبه، خیلی عجیبه. میفرماید ای مسلمین، شما کفار رو نکشید، خدا کشت. این تعبیرهایی که امام میکنه، میگه خدا کرده. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. و از این خیلی ظریف‌تر این جمله است: و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. تو ای پیغمبر اون وقت که تو می کردی تو نکردی. لطیفه عجیبی داره اینجا که هم نسبت داده رمی را به پیامبر و هم ازش برداشته و سلب کرده. گفته تو کردی ولی گفته تو هم نکردی. تو کردی، صورت ظاهر تو زدی، خستم شدی، زحمتم کشیدی، خیلی هم رنج بردی، تو کردی ولی تو نکردی. اگه تو میخواستی بخوری قطعه قطعت میکردن، تمام شده بودی، این عزت و این عظمت نبود. پس تو نکردی در این حالی که مشکلات رو تو تحمل کردی. این است که میفرماید و ما رمیت از رمیت. تو نزدی اون وقتی که تو زدی، که در این حال که نفی میکنه اثبات میکنه، ولکن الله رما، خدا زد، ولیبلی المؤمنین من بلاء حسنا ان الله سمیع علیم. بعد اون جمله بعدی درباره همون دعایی که ابو جهل کرده میفرماید که ذالکم و ان الله موهن و کید کافرین، که در تاریخ داره این خدا کید کافرین رو از بین میبره و ضعیف میکنه کید کافرین رو، میگه همین کیدیست که اینها کردن، که یک کیدش هم در هنگام دعا بود که ابی جهل برای خودش جنبه معنوی و جنبه از کنم خدایی و توحیدی برای خودش گرفت، مثل که صدام هم گاهی جنبه عرض کنم که میگه ماهای حرام چرا ایران مثلا جنگ میکنه در حالی که خودش در ماه حرام بر ما حمله کرد، یا میگه مثلا ماه مبارک رمضان ماه عبادته، مثلا جنگ رو خاتمه بدن. از اینجور کیدها و فریبها و شعارهای خائنانه و عوام فریبانه دارن میگن ان الله موهن و کید کافرین، خدا این کیدها رو وحنش میکنه و کوچکش میکنه و سبکش میکنه. این یه شعار بود کیدشون. یک شعار دیگم بود که در همون سوره مبارکه نساء عرض کردم، یه جمله ای هست و اون جمله این بود که اینها میگفتن ان تصبهم حسنتون، این آیه شریف است، و ان تصبهم حسنه یقولو هاذهی من عند الله و این تصبهم سیئه یقولو هاذهی من عندک قل کل من عند الله. این چنین بودن که اگر چیز خوبی می آمد می گفتن از طرف خداست و اگر چیز بدی می آمد می گفتن از طرف توست، می خواستن رهبری رو از بین ببرن. یه عده ای اینجور بودن، یه عده ای از شعارهای عوام فریبانه رو یه بار دشمن میده، یه بار اونایی که مسلمونن و توی خود جامعه اسلامی هستن شعار میدن. حالا این مسلمونایی که اونجا عرض کردم آیشو خوندم که میگفتن چرا حالا بریم جنگ، اینا یه شعار اینجوری میدن، هر چه خوبیه میگن خدا داده، بعدیار میگن تو کردی. این چرا میگن تو کردی؟ میخوان رهبری رو تضعیف کنن، که الان هم ما باز میبینیم افرادی متاسفانه با چهره اسلام و عمل اسلامی و روشی که به نام نماز و روزه و امثال اینا دارن اینجور کارها رو دارن. بعد میفرماید قل کل من عند الله، بگو تمام خیرها و شرها همه از خداست، نه اینکه خدا خالقش خیر خالق شر نیست، نه، خیر و شر هر دو مخلوق خدا، ولی کن فرقش این است که خیر لطف خداست و مدد خداست، شر شیطنت خود توست، ولی هر دو مخلوق خداست، که اگر خالق شر یکی باشد و خالق خیر دیگری، این همون عرض کنم که دوئیت است و شرکه و این غلطه. قل کلون من عند الله، که این یک بحث فلسفی دیگریست نزید همین بحث قبلی که داشتم. دو جمله در اینجا باز قابل توجهه که از جنگ بدر استفاده کنم و عرضم و جمع کنم. جمله اول این است که آیه شریفه خمس اینجا آمد و علمو انما قنمتم من شای، خمس در واقع همین غنایم جنگی بود، ولی روایات اسلامی گسترده کرده اند به تمام اموالی که انسان از تجارت به دست میاره و امور دیگری که در باب خمس مطرح شده. بنابراین در همین جنگ مسئله مالی مطرحه، مسئله اقتصادی مطرحه، و من میخواهم عرض کنم جمهوری اسلامی و جامعه ما نیاز فراوان به کمکهای اقتصادی داره و حداقل اینه که مردم خمسشون رو بدن. جوانهای ما در جبهه ها خون میدن، انسانهای اونجور فداکاری میکنن، ولی این مال امام رو و مال ملت رو می پوشه و خودش و همسر و بچه هایش می خورن. خیلی واقعا خسرانه و خیلی سیاه روزیه و خیلی زشتی و تبهکاریه. خدایا به دلهای زنگ زده این چنینی صفا عنایت بفرما و این دلها رو سیغل بزن و این ماهی که ماه عبادت و ماه توست راستی این دلها رو به خودت متوجه کن. به جمله دیگری که در اینجاست که حکومت پیغمبر اکرم رو واقعا نشان میده که عجیب حکومت مردمی و انسانی است که وقتی اسرا رو میگیرن میفرماید این اسرا رو باید پول بدید آزاد کنید. زینب همسر ابوالعاص و ابوالعاص هم جز اسراست. زینب دختر پیغمبره، میبینه شوهرش رو میخواد آزاد بکنه، پیغمبرم همینجوری آزاد نمیکنه چون مال مسلمینه. اون وقت چیکار کرد؟ طلا و گردن بند خودش رو در آورد برای پیغمبر فرستاد، گفت بابا جان این طلا و گردن بند منو بگیر شوهرمو آزاد کن. پیغمبر اکرم که نگاه کرد یادش افتاد که این یادگار خدیجه کبرا، اون همسر با وفا، که هر وقت پیغمبر اکرم یاد خدیجه می افتاد یک حالت خاصی پیدا می کرد. اینا اسلام، این ابعاد اسلام، این تقوای اسلام، این معنویت رهبری اسلام، همه و همه چیزهایی که الان جمهوری اسلامی در صدد تحققشه. خب عرضم رو همینجا جمع کنم. بنا بود که دو روز من جهاد و ماه مبارک رمضان رو عرض کنم، گرچه غزواتی که در ماه مبارک رمضان پیش آمده دیگر غزوه ها هم هست ان شاء الله در یک فرصت های مناسبی، ولی دو سه جمله هم اینجا ذکر مصیبت می کنم. فداکاری در راه خدا، جنبازی در راه خدا چقدر آدمو بزرگ می کنه، چقدر آدمو عزت می ده. این اصلا عشق به حق انسان رو چه می کنه. می گوین روز 11 محرم بود کاروان کربلا بر گودال قتلگاه عبور کردند، همه از بالای شترها به زمین ریختند، جلو و همه دختر علی زینب کبرا بود. زینب جلو آمد، اول کارش این بود دست زیر بدن بی سر ابی عبدالله بود، بسطت یدیها تحت بدنه المقدس و جعلت نحو السما و قالت الهی تقبل منا هذا القربان. این بدن رو به آسمان متوجه کرد، گفت خدایا این قربانی رو از ما بپذیر. بعد یک خطابی به حرم پیغمبر کرد، گفت یا رسول الله صلی الله علیک، یا رسول الله هذا حسین که مرملون به دما مقطع الاعضا، این حسین تو، این کشته فتاده به هامون حسین تو، وین سید دست و پا زده در خون حسین تو، این حسینیست که در آغوشش می گرفتی، این حسینیست که زبان در دهانش می گذاشتی، این حسینی است که لبهایشو میمکیدی، این حسین توست، ببین چگونه آغشته به خونه، مرملن به دمائه، خون با این گوشت و پوست مقدسش مخلوط شده. این خطابم با پیغمبر بود، خطاب اولش با خدا بود، خطاب دومش با پیغمبر بود، خطاب سومش هم به خود سید الشهدا بود. آمد جلو ایستاد، گفت آیا تو حسین منی؟ آیا تو جان نازنین زینبی؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك الاعظم یا الله. پروردگارا صلوات و تحیات نامحدودت را بر محمد و آل محمد فرو فرست. ذل و زبونی و هزیمت و شکست را بر دشمنان اسلام خاص ارتش صهیونیستی بعث عراق عاجلاً نازل فرما. به عظمت اسلام و به عظمت پیغمبر اکرم جمهوری اسلامی رو عظمتی بیشتر عنایت فرما. به عظمت پیغمبر اکرم و به عظمت اسلام سپاه اسلام رو عظمت بیشتر مرحمت فرما. ذل و شکست را به دشمنان بیش از پیش نازل فرما. امام عزیز ما رو طول عمر و سلامت و تندرستی مرحمت فرما. ما را در پشت جبهه به وظائفمون آشنا بفرما. رزمندگانمون رو بیش از پیش نصرت فرما. معلولین و جنبازانمون رو شفا عنایت فرما. ایتام شهدایمون بازمندگان شهدایمون رو خلعش رو به حول و قوه متعالت پر فرما. به همه عوض مرحمت فرما و جبران فرما. اللهم و عجل فرج مولانا صاحب الاصل و الزمان.